بسم الله الرحمن الرحیم. وایس و فیلم 34ممون رو شروع میکنیم. خب مثل ماده 570 میگم این مواد از کدوم خیلی حالا حتی تو رفرنس اینام زیاد نیستن، خیلی هم نکات خاصی ندارن. حالا ما فقط برای اینکه یه مقدار استرس داوطلب این کنترل بشه و اینکه بعضی میگن نمیدونیم چیاش مهمه، فقط میخونیم. حالا اگه جای مهمی داشته باشه خدمت دوستان عرض میکنیم. این راجب سلب آزادی مردم از حقوق مقرر در قانون اساسی عنوان مجرمانش اینه. این فقط نکته ای که هست اینه که فقط توسط مأمورین و مقامات وابسته به نهادها و دستگاه حکومتی قابل ارتکاب است، نه توسط اشخاص عادی. تنها نکته ای که ماده 570 داره همین هست. و کیفیت مشدده ماده 570 تو ماده 571 اومده که اینه که با امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل بیاد. فقط امضا رو گفته، مهر و اینا رو نگفته. اینجا اومده مجازات رو تشدید کرده اگر با امضای ساختگی این کارو بکنه و به تبع اینجا دیگه به مجازات جل هم محکوم نمیشه، چون خود قانونگذار اومده این دوتا رو در دل یک ماده مجازات براش تعیین کرد. ماده 572 میگه که یه شخصی حبس غیر قانونی شده، در خصوص حبسش به ضابطین یا مأمورین انتظامی شکایت کرده ولی اونا استماع نکردن و نفرستادن برای مقامات قضایی. این هم میگم همین عنوان مجرمانش رو بلد باشید کافی هست که همچون عنوان مجرمانهی وجود داره. ماده 573 میگه که اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه و ندامتگاه ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره شخصی رو به نام زندانی بپذیرن، یه نفر رو بردیم زندان، طرف برگه ای نبوده، مثلا یه ضابط اومده برخلاف مقررات منو دستگیر کرده برده زندان، و مأمور بازداشتگاه بدون برگه اگه من رو بازداشت کنه خودش هم مجرم هست. ماده 574 میگه اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تزلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند، مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور بودند، که در این صورت مجازات مزبور درباره عامل اجرا میشه. این یه استثنایی به ماده 159 و 158 راجع به مأمور و عامل که گفتیم اصل اینه که مأمور مجازات میشه، ولی اینجا گفته نه، اگر راجع به این مسئولین بازداشتگاه و ندامتگاه ها که زندانی رو به مقامات صالح نفرستادن، اینجا اگر از طرف رئیس مستقیم خودشون به صورت کتبی مأمور بودن فقط همون رئیس مستقیمه مجازات میشه، این خود این شخص مجازات نمیشه. ماده 575 میگه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح برخلاف قانون کسی رو توقیف کنن یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت، یا همون اسم جدیدش قرار جلب به دادرسی هست. بله، اگر قرار جلب به دادرسی یا تعقیب جزایی رو بدون جهت، یعنی مثلا طرف دادستان میدونه من مجرم نیستم، حالا در اثر تبانی، رشوه یا هر چیزی الکی علیه من تعقیب رو شروع میکنه، یا بازپرس میدونه که من مجرم نیستم قرار مجرمیت، حالا که الانش میگیم جلب به دادرسی میزنه، همینطور توقیف و اینها، این برای مقامات قضایی و مأمورین ذی صلاح. البته توقیف توسط اشخاص عادی هم جرم هست که در ادامه خواهیم خوند. توقیف هم یعنی این که ما یه شخصی رو در یک جایی نگهش داریم. حالا توقیف حتما هم نباید توی مکان دربسته ای باشه، ممکنه من اتومبیل رو مثلا راننده رو توقیف کنم، بگم وایسا اینجا مثلا ازش سوال بپرسم اتومبیلش رو بگردم و اینها، این هم باز هم توقیف هست. ولی حبس توی محل محصوری هست، معمولا بازداشتگاهی جایی یا مثلا اتاقی، توی اتاقی من طرف رو حبس میکنم توی محل محصوری.
این توقیف شامل هم اشیا و هم انسان.
نه نه، اون انسان شما گفتیم که راننده رو نگه میداره شخص، با اتومبیل رو میزنه کنار، راننده رو نگه میداره.
تو اینجا مطلق گفته توقیف، نسبه اینکه توقیف نسبه انسان باشه کجا میاد؟
نه راجع توقیف یا دستور بازداشت تعقیب جزایی اینا برای انسان نمیشه.
اصول برخلاف قانون یعنی اون که مقام قضایی میخواد اینجا یعنی که نه مثلا یه پایگاهی چه میتونه این کارو انجام بده.
خب برخلاف قانون دیگه کسی رو بازداشت
کنه.
نه. اگر مقام قضایی این کارو کرده باشه مشمول این ماده است. غیر مقام قضایی این کارو کرده باشه مشمول ماده 583 مثلا الان بذار همینم بگیم 583 تعزیر 583 تعزیر میگه هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروی مسلح یا غیر آنها، یعنی کلیه افراد رو اینجا دیگه شامل دونسته. اینجا بدون حکمی از مقام صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کنند یا عنفاً در محلی مخفی نمایند به 1 تا 3 سال حبس یا جزای نقدی محکوم شد. بله مقام صلاحیت دار منظورش مقامی که صلاحیت بازداشت را دارد ولی در موردی خاص با علم به این که نباید اینو بازداشت کنه بازداشت میکنه، اون میشه 575 بود. اما جایی که نه اصلا من اساسا حق توقیف هیچ کسی رو ندارم یا آدم عادی هم ور میدارم کسی رو توقیف میکنم، اینجا مشمول ماده 583 هستن. توقیف هم از جرمه مستمره.
نیاز به علم و امرو
اینجا هم نیست. چرا دیگه باید علم هم تو همه جرم هست دیگه.
ببخش تو 577 شما فهمیدی که منظور از مامورزی صلاح هر مامورزی صلاح قضاییه.
ماموری که میتونه بازداشت کنه مهم اینه. بله. مأموری که میتونسته بازداشت کنه ولی حالا توی یه مورد خاصی اومده الکی حکم بازداشت رو داده. ماده 576 میگه صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشن از مقامشون سوء استفاده کنن، از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام و اوامر مقام قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقام قانونی صادر شده باشه جلوگیری کنن. یعنی میاد مثلا طرف حکم تخریب یه ملکی که به صورت غیر مجاز ساخته شده صادر میشه، بعد شهردار اون منطقه میاد مانع میشه بدون مجوز قانونی، مثلا سوء استفاده میکنه از مقامش و میاد مانع میشه. این جرم هم فقط راجب صاحب منصبان و مستخدمین دولتی هست، راجب اشخاص عادی نیست. منتها دیگه صاحب منصبان رو به طور عام بست. ماده 577 میگه اگر مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استاندار و فرمان و بخشدار و معاونین و آنها و مأمورین انتظامی، حالا یعنی همه رو گفته دیگه، در غیر موارد حکمیت که همون داوری میشه در اموری که در سلطه مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس محکوم میشوند. یعنی چی؟ یعنی طرف اومده داره تو کار قضایی دخالت میکنه، مثلا حکم تخریب یه ملک غیر مجاز میده شهرداری، خب شهرداری نمیتونه حکم به تخریب بده. بله میتونه مجوز مثلا نده ولی
مجریه.
بله ولی تخریب نمیتونه کنه. حالا این میاد و میخواد تخریب کنه، طبق ماده 577 قانون تعزیرات میگه اگر اینجا یکی از طرفین اعتراض کرد یا مقام قضایی اعتراض کرد و این ادامه داد، پس در ابتدا جرم هنوز نشده، یعنی در ابتدا که میخواد بیاد
دخالت
کنه جرم نیست. اگر یکی از اون طرفین یا مقام قضایی گفت آقا این به شما ارتباطی نداره، شما صلاحیتشو نداری و باز هم کارشو ادامه داد، اینجا میشه جرم میشه. بله. خب ماده 578 میگه مستخدمین و مأمورین قضایی و غیر قضایی برای اینکه متهمی رو مجبور به اقرار کنن میان آزار و اذیت میکنن اون شخص رو. خب این علاوه بر دیه و اینا تعزیر هم داره و دوباره اینجا یه استثناء زده به ماده 158 و 159 و میگه چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس محکوم میشود و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار مباشر فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت. خب ماده 578 میگه که یه نفری اومده یکی رو برای اقرار شکنجه کرده، مثلا یه ماموری اومده برای اینکه از متهم اقرار بگیره شکنجهش میکنه، خب اینجا که خب تعزیر میشه. اگر مستوجب قصاص و دیه باشه قصاص و دیه هم بر عهده‌ش. حالا اومدیم و یکی دستور داده بود، این که واضحه، اگه خود طرف سرخود این کارو کرده که واضحه، اما یکی دستور داده بود که شما بیا این کارو انجام بده. اینجا قصاص و دیه بر عهده خود مباشره، یعنی خود مباشره که به قصاص یا دیه محکوم میشه، ولی تعذیر بر عهده دستور دهنده است، یعنی بر دستور دهنده رو ما زندان میکنیم تعذیرش. بله نه دیگه، نه نه نه، تعذیر شکنجه رو داریم میگیم، نه قتل، اون معاونت جداست. خب این تعذیر مقرر تو این ماده بر دستور دهنده بار میشه، اینجا دستور دهنده رو ما، یعنی استثناء که گفتیم،
مثل که قاضی دستور بده از شخص به دور اعتراف بگیر،
بله
اون شخص بذار اون شخص طرف رو بکشه،
بله اگه قاضی دستور داده که برای اقرار شکنجه کن مثلا به مأمور نیروی انتظامی، اگر طرف فوت بشه، بله قصاص یا دیه بر عهده خود اون شخصه، تعذیر بر قاضی بار میشه، قاضی رو ما تعذیر
می‌کنه. مجددش در اون جنایت که دیگه نمیشه،
مجددش بر قاضی میشه، مجددش
اعتراف چی میشه،
تعذیر ماده 578
بله.
مجازش 578 بخونی به حبس 6 ماه تا 3 سال. بله. ماده 579 میگه هر یک از مأمورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند، یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده به حبس محکوم میشه، و چنانچه به این عمل به دستور فرد دیگری باشد فقط آمر به مجازات مذکور محکوم میشه، و اینجا هم قصاص و دیه باشه بازم مباشه، دقیقا مثل همونه دیگه. میگه اگر یه مأمور دولتی قاضی اجرای احکام محکومی رو بیشتر مجازات کنه، مثلا به جای 100 تا شلاق 200 تا شلاق بزنه، یا اصلا مجازات کنه که مورد حکم نبوده، فقط جزا نقدی بوده، این شلاقش هم میزنه، میگه اینجا حبس داره، اگر به کسی آمر بود قصاص و دیه بر عهده مباشره، ولی تعذیر بر آمر بار میشود، تعذیر آمره. خب
این ماده هم تو رشا و ارتشاد شما چیز اینه رب دارم به هم دیگه که اگه رشوه گرفته باشه طرف،
حالا میرسیم به رشوه، هنوز نرسیم. ماده 580 ما حالا بعدا با ماده 694 توضیح میدیم. ماده 581 میگه هر یک از صاحبان منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد، یا بدون حق بر آن مسلط شود، یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند، علاوه بر فلان، به حبس و جزای نقدی محکوم میشه. خب ببینید، میگه این صاحب منصب و مستخدمین دولتی، پس راجع به عامه مردم نیست، این صاحب منصبان و مستخدمین دولتی میاد کسی رو به زور اکراه میکنه که آقا خونتو به من، یا حتی شخص ثالث بفروش، حتی شخص ثالث بفروش، یا میاد به زور مثلا خونه ها رو تصرف میکنه، به زور میاد خونه مردم رو تصرف میکنه، اینجا به مجازات حبس محکوم میشه، علاوه بر این که حالا معامله غیر نافذ میشه، اینجا به مجازات حبس هم محکوم میشه. بله دیگه، با سوء استفاده از شغلش دیگه، بله با سوء استفاده از شغلش اگر این کارو بکنه محکوم میشه. ماده 582 میگه هر یک از مستخدمین و مأمور دولتی که مراسلات، مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سم نماید، یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالبش را افشا کنه، به حبس و جزای نقدی محکوم می شود. خب اینجا گفته مستخدمین دولتی، اینجا فقط گفته مستخدمین دولتی، اما ماده 730 قانون تعذیرات که ماده 2 قانون جرایم رایانه‌ای هم هست، در اینجا میگه که هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به فلان قد مجازات محکوم می‌شود. خب پس اینجا تعمیمش داده به هر کس، بله به عوام هم تعمیمش داده، ولی اگه صاحب منصبا باشن مشمول ماده 582 هن، ولی اگر عوام باشن، البته راجع به بیشتر مخابرات و مکالمات اینها و یعنی راجع به نامه ها مثلا ماده 730 شامل نمیشه، ما اون قسمت مخابرات و مکالمات تلفنی شو داریم میگیم که بله مراسلات که خب همون بیشتر همون نامه است دیگه، مراسلات یعنی چیزایی اشخاص عادی نه دیگه، این اشخاص عادی جرم رایانه ایه، ماده 730 دیگه مراسلات و اینا نیه، چیزای مخابراتی و رایانه‌ای تو جرایم رایانه‌ای جرم انگاری شدن، چیزایی که مربوط به مخابرات و رایانه و اینها هستند، اینا توی ماده 730 جرم انگاری شده.
پس اینجا هم یه تفاوت دیگه شدن که فقط تو 730 فقط شنود رو گفته، اینجا بیشتر گفته بوده استراغسم، زرب،
نه شنود فرق نداره، شنود یعنی که شما بفهمی همون استراغسم میشه دیگه،
معدوم بازرسی.
خب معدوم شنوده مگه میشه معدوم کرد؟ شنوده که نمیشه معدوم کرد. اون معدوم کردن اینا بیشتر برای نامه ها و این هاست، یعنی نامه ها و مکالمات اشخاص رو طرف معدوم میکنه یا بازرسیش میکنه، فقط مثلا باز میکنه میبینه چی هست و میذاره در غیر از موارد قانونی، جایی که قانون مجوز نداده. اینجا اگه صاحب منصب باشه جرمه، راجع به افراد عادی هم شنود و تلفن و اینها جرم هست، یا هک کردن مثلا فضای مجازی به فرض اینستا و تلگرام شخص جرم هست. ماده 583 هم که گفتیم، راجب توقیف غیرقانونی ماده 584 برای معاونتش یه مجازات خاص در نظر گرفته بود که طبق قانون کاهش نسخ شده، یعنی دیگه معاونت در توقیف دیگه طبق قواعد عام ماده 127. ماده 585 اومده یک کیفیات مخففه ای در نظر گرفته برای جرم توقیف غیر قانونی، میگه اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد، در صورتی که شخص مزبور را زیاده از 5 روز توقیف نکرده باشد، مجازاتش از 2 تا 6 ماه حبس، یعنی مجازاتش از 1 تا 3 سال به 2 تا 6 ماه کم کرده. شرطش چیه؟ اولا طرف 5 روز یا کمتر باشه توقیف شده باشه، یعنی اگه بعد از 7 روز آزاد کرد دیگه مشمول این تخفیف نمیشه، هرچند که میتونه کیفیات مخففه عام باشه ولی خب مشمول این تخفیف قانونی نمیشه، و اینکه قبل از تعقیب هم باشه، یعنی توی این 5 روز هنوز تعقیب شروع نشده باشه. ماده 586 یه کیفیت مشدده رو گفته، میگه هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرائم مذکور در ماده 583 هم توقیف اسم یا عنوان مجعول یا اسم یا علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد، علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعلی یا تزویر نیز محکوم خواهد شد. اینجا همون حکم خاصیه که گفتیم در واقع هر جفتش باید اجرا بشه، یعنی اینجا کیفیت مشدد ماده 587 کیفیت ماده 587 هم عنوان خاص مجرمان است. ماده 586 فقط گفته هر جفتش باید اجرا بشه، مقررات تعدد اعمال نمیشه در جایی که طرف هم جعل کرده هم توقیف غیر قانونی. اما ماده 587 میگه اگر مرتکب جرائم مواد قبل شخص توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص و دیه به 1 تا 5 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم میشه. خب این هم عنوان خاص مجرمانه است، توقیف همراه با تهدید یا توقیف همراه با شکنجه، دیگه اینجا نمیگیم هم تهدید هم توقیف و ببریمش تو تعدد، میگیم نه خیر، توقیف همراه با تهدید و ماده 587 اجرا خواهد شد. فصل 11 هم مربوط به جرم علیه امواله که ما اینا رو آخر سر میگیم، آخر تعزیرات اینها رو خواهیم گفت. ماده 597 قانون تعزیرات، البته دوستان که میشن با دیات قاطی نکنن، 597 تعزیرات، حالا اونم تو همون جرم علیه اموال میگه. ماده 597 راجب مقامات قضاییه، میگه مقام قضایی چیز میکنه، رسیدگی نمیکنه به اون دعوایی که مطرح شده، مثلا حالا به هر بهانه‌ای، چون میدونید طبق قانون تقریبا تمام دنیا هم هست دیگه، که به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال قوانین شما نمیتونید رأی رو صادر نکنی. باید طبق اصول حقوقی یا حالا طبق قانون اساسی میگه برو به فقه رجوع کن یا اینها، بالاخره حکم قضیه رو در بیاری. اگر رسیدگی نکنه یا صدور حکم رو برخلاف قانون به تأخیر بیاندازد، یا صدور حکم رو برخلاف قانون به تأخیر بیاندازد، مدت انشاء رأی یک هفته پس از ختم دادرسیه، یعنی بیاد بعد از یک هفته رأی صادر کنه، یا خلاف صریح قانون، یعنی جاهایی که کاملا محرز و مشخصه، مثلا گفته مجازات 2 تا 10 سال این ورده 15 سال حبس حکم بده، این میشه رفتار خلاف صریح قانون. اینو یادتون باشه، هر چیز صریح قانونی رو میتونه بیاره و عنوان مجرمانش میشه رفتار خلاف صریح قانون. این جرم هست اگه صراحتا خلاف، مثلا میگه بازپرسی با وجودی که مثلا مدت بازداشت موقت، مثلا بازداشت موقت 1 تا 5 رو میتونه بازداشت کنه، برای درجه 6 بازداشت موقت صادر میکنه، خب میشه رفتار خلاف صریح قانون، و همینطور توقیف و بازداشت غیر قانونی هم میشود.
ما تشخیص اینجوری بازی مرتبط به جرم شده روی پرونده یا تخلف کرده چیه؟
خب مشخصا دیگه
کیفری میگه صلاحیت جرم باشه یه جا تخلف،
بله جرم خب مشخصه دیگه، بعد جرم باید عنوان مجرمانه داشته باشه تو این قوانین. تخلف توی انتظامی قضات، قانونش رو شما برید بخونید، اونجا یه سری مصادیق رو نوشته که اینها تخلف هست، بله اون مجازات هاشه 13 درجه، بله نه تخلفاتش هم نوشته و تک تک مجازاتش رو مشخص کرده، ممکنه یه کاری هم تخلف باشه هم جرم باشه، هر جفتش رسیدگی میشه. بله بله دادگاه، بله. خب ماده 598 هم که و 599 هم که تو جرایم علیه اموال توضیح داده خواهد شد انشالله. ماده 600 تا 603 هم یه سری عناوین مجرمانه رو گفته که یا همین عناوین مجرمانه شو بلد باشید تقریبا کافی هست. ماده 600 میگه مستخدمین و مأمورین دولتی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولته، میاد برخلاف قانون زیادتر تعیین میکنه، و همینطور مأمورین شهرداری اینجا مجرم هست. مثلا چی؟ طرف مأمور شهرداری اومده عوارض رو تعیین کنه، به جای 10 میلیون با علم و آگاهی 15 میلیون مینویسه، یا مأمور مالیات میدونه مالیات ایشون 10 میلیونه 15 میلیون می نویسه، این جرم هست. اگه اینو پرسید بدونید که یه عنوان مجرمانه ای تو ماده 600 براش در نظر گیره. حالا مثلا ممکنه تو گزینه ها اینو بنویسه عنوان خاص مجرمانه، گفتین دیگه بعضی وقتا که عنوان عام ندارن، مثلا یه سری جرم معروف هم مثلا سرقت و خیانت و اینا، مثلا اینجور سوالات رو بعضی وقتا تو گزینه ها می نویسن عنوان خاص دارد یا عنوان مجرمانه دارد، دقت کنید. بعضی وقتا که نمیتونه عنوان مجرم، یا مثلا عنوان مجرمانش کپ خود فرض مسئله است، مثلا میگه فردی مالیات رو زیادتر تعیین کرده، خب باید بنویسه تعیین مثلا وجه زائد، خب آره این دیگه تعریف خود سواله. طراح میاد چیکار میکنه برای اینکه تابلو نشه؟ فقط می‌نویسه عنوان خاص دارد. تو اینجور موارد بعضی وقتا اینطوری می‌نویسن، اینو دقت کنید تو آزمون‌های حقوق. ماده 601 میگه هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که باید اشخاصی رو اجیر میکردن یا مباشرت حمل و نقل اشیایی رو بر عهده گرفته، ولی تمام یا قسمتی از اجرت حمل و نقل را به حساب دولت آورده ولی نپرداخته، و همینطور اشخاصی رو به بیگاری گرفتن اجرتشون رو خودشون برمیدارن و به حساب دولت. خلاصش اینه که این ماده داره میگه که من اومدم یه دونه مثلا اومدم 5 نفر رو استخدام کردم، ولی توی اون برگه صورت حساب نوشتم 7 نفر بودن، یعنی 2 نفر اضافه، یا طرف رو مزدش رو مثلا روزی 200,000 تومنه، من گفتم اگه بیاین من 30,000 تومن از مزد شما رو خودم برمیدارم اگه شما رو ببرن سر این کار، 30,000 تومن از مزد روزانه شما رو مثلا 10% 15% از مزد شما رو من برمیدم، یا همینطور حمل و نقل، همینطور حمل و نقل هم همینطوره، یه نفر رو یه راننده کامیون رو میگم آقا شما بیا حمل و نقل کن، از 500 هزار تومنت من 100 هزار تومنش رو خودم برمیدارم یا نمیپردازم به طرف دیگه، 400 تومن میپردازم ولی تو حساب دولت 500 تومن دید میکنم. در اینجا جرم موضوع این ماده محقق میشه. همینطور ماده 601 و 602 تقریبا مثل همه، من دیگه تقریبا 602 هم گفتم. یا یه حالت دیگه هم که ماده 602 گفته اینه که من مثلا 7 تا میگیرم، 7 تا کارگر استخدام میکنم ولی 2 تاشون رو مثلا میفرستم خونه خودم کار کنم ولی به حساب دولت میزنم. این هم شامل مواد 601 و 602 میشود. ماده 603 میگه هر یک از کارمندان و دولت‌ها که حالا تو ماده 598 هم اومده، کلا کارمندای دولت که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه مطبوع تحت هر عنوانی هم از کمیسیون و حق الزحمه و حق العمل و پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج از کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه مطبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حساب وظیفه به او به عهده او بوده یا تفریق حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به فلان مجازات محکوم می شود و اگر عملش موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت هم بشه که به مجازاتش رو در واقع تشدید کرده. خب حالا اینجا چند تا جرم گفته، گفته توی مناقصه ها و مزایده ها من نفعی برای خودم تحصیل میکنم، یعنی مأمور دولتم، ولی برای خود یا دیگری، ولی برای خود یا دیگری در داخل یا خارج از کشور تحصیل میکنم، یا اینکه بدون اینکه مأمور خرید باشم میرم بر عهده شرکت یا اون ادارم چیکار میکنم؟ خرید میکنم، بله، یا میسازم، یا موقع مثلا تفریق یعنی همون تسویه حساب یه نفعی برای خودم برمیدم، مثلا میگم آقا من به شرطی الان پولتو میدم که مثلا 10% کم کنی بعد اون 10% رو خودم برمیدارم. کدوم جا گفتیم که مثلا بیا تری اونجا مثلا گفته بود کارگر باشه و اینها، اینجا موقع تسویه حسابه، یعنی مثلا دولت بدهی داره اون اداره و این شخص میاد و موقع تسویه حساب میگه اگه میخوای حسابتو پرداخت کنم من فلان قدر باید خودم بردم، مثلا 10% رو کم کن تا تسویه حساب کنه. دقت هم کن تو این مواد پول هنوز به طرف سپرده نشدن، یعنی پول ندادن گفتن برو تو بده به کارگر بعد اون برا خودش برداره، اگر پول داده باشن این کارو بکنه یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی. این برای وقتیه که الان دارن کار میکنن، من تو صورت حساب اضافه مینویسم بعدن میگیرم، گرفتید؟ وگرنه اگه پول بهم داده باشن که آقا بفرمایید پول تو برای 7 تا کارگر استخدام کن کار کنن، من 5 تا استخدام کنم پول 2 تاشو بزنم تو جیبم، این یا اختلاس یا تصرف غیر قانون.
خب بعدن هم برمی داره دیگه،
نه خب هنوز سپرده نشده، قبل از سپرده شدن این کارو کرده، چون ما حالا بعدن میگیم اختلاس و تصرف غیر قانونی از مصادیق خیانت در امانت هم، یعنی باید طرف سپرده شده باشه مال بهش، هنوز مالی بهش سپرده نشد.
یعنی اگه این شرط شروطا رو بذار فاکتور بسه بعدم پولم بده، دو تا جرم مرتکب شده اینجا، یک قبلش این که مشمول این ماده میشه، بعد که پولم داده و رفت این کارو اجرایی کرده اختلاس مشمول.
نه دیگه، نه دیگه، اینجا نه نه نه، ببین کارو کردن کارگرا، حالا من اضافه نوشتم از دولت پول اضافه گرفتم، مشمول این مواد میشه، مشمول این مواد میشه 600 تا 603. ولی یه وقت اول پول ریختن تو حسابم گفتم برو تو این کارو بکن، آره، بعد رفتم اینجا 7 تا 5 رو گرفتم بقیه رو گذاشتم تو جیبم، میشه اختلاس. بله. خب ماده 604 هم که گفتم، ماده 605 میگه هر یک از مامورین ادارات و مؤسسات مسئول در ماده 598 که از روی غرض و برخلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار یا اقدامی کرده باشن مجازات داره. یعنی مثلا مامور شهرداری بر خلاف حقیقت یه اظهاری میکنه، البته ممکنه که با جعل معنوی یا گزارش خلاف واقع این دوتا بشن تعدد معنوی، اگه شرایط اونا رو داشت ممکنه بله گزارش خلاف واقع بشه یا جعل معنوی بشه. پس از روی غرض و برخلاف حقیقت یه اظهار نظری طرف کرده باشه مشمول این ماده است. اما میرسیم به ماده 606 که مواد مرتبط زیادی هم داره. خب این مواد اول میخوان چی بگن؟ ببینید دوستان، ما امروز ماده 554 رو خوندیم که گفته بود که مساعدت به عدله مثلا جعلی ابراز میکنم برای اینکه محاکمه نشه طرف، یا مثلا مخفیش میکنم که محاکمه نشه. اونها با فعل فقط ارتکاب میابند. خب یعنی اون جرم ماده 554 فقط با
فعل. ترک فعل رو شامل.
نه، من یه ترک فعل کنم ولو با سوء نیت، ولو با سوء نیت من میدونم ایشون قاتل، زنگ نمیزنم اطلاع بدم، زنگ نمیزنم اطلاع بدم که آقا فلانی قاتل، بیاین بگیریدش. اینجا من رو به هیچ جرمی نمیشه محکوم کرد. بله، یعنی افراد هیچ وظیفه‌ای ندارن که اطلاع بدن که جرم داره واقع میشه یا واقع شده، هیچ اطلاع. اما این موادی که آوردیم ما اومدن استثناء زدن، یعنی گفتن یک جاهایی شما وظیفه دارید که ریس کنید، وظیفه دارید که اطلاع بدید، اگه اطلاع ندید خودتون هم مرتکب جرم شد. حالا بعضی از این مواد برای یه سری افراد خاص اومدن وظیفه تعیین کردن، مثلا برای رؤسا یا کارمندان یا ضابطین، بعضیش نه، برای همه، یعنی برای آحاد مردم گفته هر کسی که این جرم گزارش نده، بله حالا میگیم الان مصادیقشو، هر کی که اینها رو گزارش نده این مجرم هست و به جرمی که حالا تعیین شده محکوم میشه. ماده 606 یه سری جرائم رو گفته که گفته رؤسا یا مدیران و مسئولین سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده 598 که از وقوع ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی، کلاهبرداری یا جرم ماده 599 و 603 در سازمان خودشون مطلع بشن باید اطلاع بده. ماده 13 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اینو توسعهش داده، یعنی یه سری جرائم دیگر رو گفته و گفته کلیه مسئولان دستگاه‌های مشمول این قانون، یعنی اومده کلیه مسئولان رو چیز کرده، نه فقط رؤسا رو، موظفن بدون فوت وقت از شروع به جرم گفته یا وقوع جرائم مربوط به ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، توانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در یا درصد در معاملات داخلی و خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیر مجاز یا تصرف غیر قانونی در وجوه یا اموال دولتی و عمومی یا تضییع آنها، تدریس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیر قانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان، اهم از کمیسیون و حق العمل و پاداش و اینها، در معامله، مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی. خلاصه میگه از این جرمایی شو، حالا تک تکش شاید سخت باشه حفظ کردن و خیلی هم مثلا دیگه انقدر توقع نشون شما حفظ کنید، ولی بدونید که کلا برای کلیه مسئله که از این جرائم بیشترش جرائم علیه اموالن، جرائم مالین، اینطوری میتونید راحت تر حفظ کنید. اینجا از شروع به جرمش یا خود جرمش مطلع بشه این مسئولین دستگاه‌های مشمول قانون سلامت نظام اداری موظفن که گزارش بدن، اگر گزارش ندن مشمول مقررات ماده 606 خواهند بود، یعنی ماده 606 رو اینجا توسعهش داده و گفته که اینجا هم جرائمش رو بیشتر کرده هم اشخاصش. تبصره این ماده میگه هر یک از کارکنان دستگاه‌های موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرم مذکور مطلع شوند مکلفن بدون اطلاع سایرین به صورت مکتوب و فوری به مسئول بالاتر یا واحدهای نظارتی گزارش دهند، در غیر این صورت مشمول مجازات فوق میشه، یعنی کارکنانش رو هم شامل میشه که کارکنان بله باید به رئیس اطلاع بدن نه به مقام قضایی، کارکنان باید به رئیس اطلاع بدن، اون رئیس بره به مقام، وگرنه اگه به رئیس اطلاع ندن خودشون هم مشمول مجازات ماده 600 و
بازرسی، حفاظت
چی؟
بازرسی، حفاظت مثلا گزارش بده
شما
حالا مثلا سازمان بازرسی آره میتونم تو واحدهای نظارتی هم هستن دیگه، واحدهای حراست و اینها.
خود سازمان
خب حالا ماده 711 تعزیرات میگه هر یک از ضابطین دادگستری و مأمورین صلاحیت دار از وجود اماکن ماده 704 و 705 و 708 یا اشخاص ماده 710. خب اینا چی هن؟ اماکنی هن که برای شرب خمر یا قماربازی دائر شدن و افرادی که در قمارخونه و محلهای موعد برای شرب خمر دارن کمک میکنن یا خدمت میکنن. پس چی شد منظورش اینه؟ یا قمارخونه و شرابخونه یا کسانی که اونجا دارن خدمت میکنن. میگه اگر ضابط از این محلها یا این افراد مطلع بشه باید اطلاع بده، اگه اطلاع نده یا گزارش خلاف واقع بده اینجا مجرمه. پس ضابط تو چه جرائمی؟ جرائم بله محلهایی که برای دایر شدن محلی برای شرب خمر یا دایر شدن محلی برای قمار و همینطور اشخاصی که اونجا دارن خدمت میکنن. ماده 722 تعزیرات هم راجب وسائل موتوریه، وسائل نقلیه موتوری که یا خودش یا پلاکش سرقت میشه، یا خودش یا پلاکش سرقت میشه. در اینجا متصرف، دقیقا مالک نه، متصرف اون کسی که در مثلا اگه من مالکم به شما اجاره دادم بعد سرقت شده کی باید اطلاع بده؟ شما که متصرفش هستی، ماشین دستت بوده یا آریه داده باشم به شما، شما بله اگه ماشین رو دزدیدن یا پلاکش رو دزدیدن شما باید اطلاع بدید. این اگر اطلاع نده اینجا به جزای نقدی محکوم میشه. خب این موادی بود که برای افراد خاص، فقط اینجا متصرف مسئول بوده، من مثلا مسئول نیستم اگه متصرف نباشم. اما موادی که حالا به طور عام برای همه مجازات تعیین کردم، بله برای همه اشخاص گفتم باید اطلاع بده، ماده 3 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفته کلیه اشخاص باید در اسرع وقت جرائم ماده جرائم قانون تامین مالی تروریسم رو گزارش بدن وگرنه خودشون مجرمن. ماده 17 قانون حمایت از کودک و نوجوانه که البته یه سری قیود و شرایط گذاشته، حالا خیلی با اون قیود و شرایطش کار، مثلا گفته خطری متوجه خودش نشه یا بله نه مسئولیت نه، این برای کلیه افراده. اینجا منتها گفته که جرم یا خطر، دقت کنید، جرم یا خطر شدید علیه کی؟ طفل یا نوجوان، یعنی اشخاص زیر 18 سال. بزهدیده زیر 18 ساله ها، نه بزهکار. بزهکار زیر 18 سال باشه یعنی مجرم زیر 18 سال، اون لازم نیست من اطلاع بدن. ولی یه نفر داره جرمی علیه یه مثلا شخص 17 ساله مثلا انجام میده، اینجا من موظفم که چیکار کنم؟ اطلاع بدم. اگر اطلاع ندم خودم اونجا متو اینجا خطر رو هم گفته، ممکنه هیچ کی جرمی انجام نمیده متو این در معرض خطره، باز هم باید من اطلاع بدم. پس راجع به جرائمی که به زهدیدش اشخاص زیر 18 سالن هم همه موظفن که گذاشته طبق ماده 17 قانون حمایت از کودک و نوجوانان مصوبه 99، اینم 99 تصویب شده ها. بله قانون حمایت از کودک و نوجوانان مصوبه 99 ماده 17ش. بند 6 ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هم راجب این که از جرائمی که تو این قانون اومدن، یعنی مثلا طرف هواپیما رو بمب‌گذاری کرده یا خرابکاری کرده، اگر من مطلعشم باید حتما اطلاع بدم. پس تو 3 تا جا شد، یکی قانون اخلال کنندگان در امنیت پرواز، یکی جرمی که به زهدیدش زیر 18 ساله، یکی جرائم قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم. در این 3 مورد همه موظفن که چیکار کنن؟ گزارش نکنن، به مجازات های مذکور توی این مواد بله تو این ماده گفته معاونه جرم محسوب میشه. بله فصل بعدی تمرده. تمرد یعنی طرف در حین انجام وظیفه مأمور دولت داره وظیفه‌شو انجام میده. من در برابرش مقاومت بکنم، از حدود وظیفه‌ش هم خارج نشده ها. پس مأمور در حین وظیفه است، یعنی مثلا سرهنگ کلانتری در موقعی که سرهنگه، نه در موقعی که دیگه مثلا پستش تموم شده و بله مثلا به عنوان یه شخص عادی هست، نه اون موقع نه، اون موقعی که سر مأموریتش از حدود وظیفه‌ش هم خارج نشده، اومده منو جلب کنه، حکم جلب داره، واقعا حکم جلب من رو هم داره.
متمرد هم از اینکه دولت یه شخص عادی باشه
فرق نداره دیگه، یه شخص متمرد بله به مجرمش میتونه هر کسی باشه. این شخص اگر بیا تمرد کنه مثلا بخواد فرار کنه یا مقاومت کنه، اینجا جرم تمرده، میگه هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب میشه، مجازاتش به شرح زیره، اگر اسلحه آورد انقدر، اگر دست به اسلحه برد انقدر، اگرم هیچ کدوم از اینا نبود که 3 ماه تا 1 سال حبس داره. اینم نکته خیلی خاصه، فقط تبصرش گفته اگه مرتکب جرم دیگه ای هم بشه مجازات هر دو جرم محکوم میشه، ماده 607 تبصره ماده 607 تعزیرات اینجا هم یعنی دیگه گفته
دو تا جرم
بله هر دو تا مجازات
اگر اسلحه که در آورده مردم بترسن محاربه،
بله اگر اسلحه در آورده مردم بترسن محاربه میشه. خب دوستان 20 دقیقه استراحت میکنیم و میایم.